در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگوشا میکنم. هر اذانی که میرزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. نگو کاری نمی آید به تنهایی از این مردم. نگو کاری نمی آید به تنهایی از این مردم. رقم خورد انقلاب ما به دستان همین مردم. اگر ویران نکردیم باغ را طوفان، دلیل این بود درخشیدن در هر عرصه همچون نگین مردم. جوان دادند و جان دادند اما همچنان ماندند به پای عزت و آزادی این سرزمین مردم. به رغم هر چه سختی خم به ابروشان نیفتاده، نه در جنگ و نه در تحریم دشمن، بهترین مردم. میان قاب دنیا ماه بهمن نقش می‌بندد، حضوری افتخار انگیز از این شورآفرین مردم. 40 سال ایستادیم و اگر پایش بیفتد باز حراست میکنیم از خاک میهن با همین مردم. سلام مردم ایران، سلام خانم ها، آقایان. آغاز 5 دهه انقلاب اسلامی مبارک باشه. دیروز بازم مردم ایران گل کاشتن. تبریک میگم به همتون این سرفرازی رو و این شکوه رو. انشالله همه قدم هایی که پرشور و با انگیزه و با اعتقاد در راه مایه 22 بهمن گام برداشتن مأجور باشه. خیلی خوشحالیم که امروز همراه شما هستیم و در کنار شما. انشالله که هر جا که هستید بهترین ها برای همه شما رقم بخوره. افتخار داریم به رسم سه‌شنبه ها خدمت جای حسینی عزیز و نازنینمون باشیم. داغ داغ از سفر برگشتن، در سفر تبلیغ آخر مقدم. سلام علیکم و رحمت الله.
سپاسگزارم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام و ارادت خالصانه دارم مثل همیشه خدمت همه بینندگان عزیز.
سلامت باشید.
و من هم با این شعر زیبایی که شما خوندین قاعدتاً بحث ما هم مشخص میشه که چه بحثی خواهد بود.
خیلی هم خوب.
دلم میخواد با این حماسه انصافند کم نظیری که مردم آفریدن، هر کس هر کجا بود دید نمیشه از این حماسه به این آسونی گذشت، مخصوصا این که مردم امسال اصرار داشتن که تو چشم امریکایی‌ها و صهیونیست‌ها حضور خودشون رو نشان بدن. الحمدلله دیگه بقیهش نوبت مسئولین هست، مردم سنگی تمام گذاشتن. من هم اجازه نهج البلاغه داشته باشیم مهمان امیرالمومنین سلام الله علیه.
ولی فقط نکته رو بگم، همین الان آقای حسینی به جمع ما اضافه، من که داشتم شعر می‌خوندم آقای حسینی اضافه شدن به جمع ما، پرواز داشتن از گرگان به تهران. سلامت در سفر بله. تبلیغی بودن نیام و همینجا
کمی هم صدامون شاید آزاردهنده باشه،
مصاحبه می‌کنم نفر
می‌خوریم. بله من هم مهمان سفره امیرالمومنین سلام الله علیه می‌کنم، هم بینندگان رو و آسیب های انقلاب رو میخوام بگم.
خیلی خوب
حواسمون جمع باشه، امیرالمومنین در این زمینه خیلی حرف دارم.
بسیار خوب، حالا که 40 سالگی انقلاب رو پشت سر گذاشتیم و به یک نشاط و پختگی هم رسیدیم و وارد دهه پنجم انقلاب شدیم، آسیب های انقلاب در محضر نهج البلاغه شریف و کلام امیرالمومنین علی علیه السلام دعوت میکنم با ما همراه باشید. ما خدمتتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اگر عزیزان در محضر نهج البلاغه هستن، خطبه 56 رو حتما ملاحظه کنن. قال علیه السلام ولقد کننا مع رسول الله صلی الله علیه و آله نقتل آباءنا و ابناءنا. ما با پیامبر بودیم، می جنگیدیم، گاهی پدر این طرف بود، پسر اون طرف بود، یعنی پدر در لشکر اسلام بود، فرزند در لشکر کفر بود، پسرش اون طرف. اخواننا، گاهی برادر این طرف بود، یه برادر در لشکر اسلام بود، یه برادر در لشکر کفر بود. اینا زیاد در تاریخ اسلام
یکی بری بودشون بری.
بله، حتی عزیزان لابد شنیدن در کربلا هم همین طور بوده، گاهی دو تا برادر، یه برادر لشکر سید و شهدا سلام الله علیه بوده، یه برادر لشکر کوفیان بوده، لشکر عمر سعد بوده. نقتل آباءنا و ابناءنا و اخواننا و اعمامنا. پیش می آمد یه پسر امو این طرف، امو اون طرف، برادر زاده این طرف، امو اون طرف. ما یزیدنا ذالک الا ایمانا و تسلیما، چون باور داشتیم به کار خودمون، این جنگ ها، جهاد ها، ولو نزدیکترین نزدیکان روبروی ما بودن، بر ایمان و تسلیم ما اضافه میکرد، باعث ایمان بیشتره، باور داشتیم دیگه. و مضیان علی اللقم، اون شاهراهی که انتخاب کرده بودیم، مسیر صحیحی که انتخاب کرده بودیم، اون مسیر رو با سرعت پیش میرفتیم، ولو طرف مقابلمون نزدیکان ما باشه. و صبرن علی مزز الالم، مقاومت میکردیم برای سختی های جهاد. و جدن علی جهاد العدو، اون ایمانه که بود، ولو نزدیکان ما، باز جدیت ما برای جهاد با دشمن بیشتر میشد. من همینجا توقفی داشته باشم، حرف عرض کردم خیلی زیاده، امیرالمومنین سلام الله علیه خیلی در این زمینه سخن دارن، همینجا اشاره کنم. ببینید که از آموزه‌های مهم دین اینه، اگر انسان مسیر رو درست انتخاب کرد، مسیرش درست شد، باورش درست بود، اعتقادش درست بود، دیگه مهم نیست حالا یه وقت نزدیک من، یعنی ما ملاحظه این که کسی نزدیکمونه، برادرمون روبرمون هست، پسر عمومون هست، پدر و پسر نداریم. حتی بالاتر از این، اگر بینندگان عزیز خاطرشون باشه که حتما خاطرشون هست، ما تازگی های بحثی داشتیم راجع به شهادت.
بله.
این آیه رو خوندیم از سوره مبارکه نساء 135، یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، شهدا لله، برای خدا گواهی بدید، قیامتون قیام به عدالت باشه، لله گواهی بدید، ولو علی انفسکم قبل والدین و الاقربین،
حتی علیه خودتون، علیه خودتون و پدر مادر
سرتون، بستگانتون. ببینید توی نظام دینی، اصلا نظام فکری اسلامی نمی گنجه که من به ملاحظه این که طرف پسرم هست، طرف برادرم هست، بخوام ملاحظه بکنم، بخوام باجی بهش بدم، بخوام امتیازی بهش بدم، بخوام رانتی برای ایجاد بکنم، چون من این برادرم هست، چون پسر عموم هست، چون نمیدونم بستگان من، این حرفا رو نداره. امیرالمومنین میگه ما گاهی طرف مقابلمون برادرمون بود، البته خود امیرالمومنین نه، سلام الله علیه، مجموعه مسلمان گاهی برادر تو صف مقابل بود، ما صفا رو جدا کرده بودیم، میستادیم. اگر بخواد انسان ملاحظه این بکنه که آقا من برادرم، نمیشه اینجوری که نمیشه با برادر جنگ،
معیار چیز دیگه ای بود، معیار حق بود،
احسن حقه. وقت وای اگر ما بخوایم نه تنها بحث جنگ، اصلا باج بدیم به خاطر اینکه طرف مثلا برادرمون هست، نمیدونم بستگانمون هست، خیش داستان عقیل رو که یه وقتی خوندیم به همه بینندگان عزیز بارها شنیدن، تعارف نداشت امیر مؤمنان سلام علیه، عقیل آمده از امیر مؤمنان تقاضا میکنه آقا یکم به من اضافه بدید، منم گرفتارم، اضافه بدید منم گرفتارم. حضرت میفرمون گرفتاری برای همه مسلمان ها هست، همه گرفتاری دارن، من چطور بهتون گرفت؟ حتی هست در داستانش، یادم هست بینندگان عزیزم شاید یاد شما مفصل خوندیم، امیر مؤمنان سلام فرمود صبر کن حالا اول ماه مثلا بشه حقوق بیت المال که دادن، من سهم خودم رو به تو گوغم، شما سهمتون چقدر هست که من صبر کنم تو سهم شما رو به من بدم؟ چیزی نمیشه. فرمودن خب حالا یه پیشنهاد دیگه ای، الان بازار مسلمان همه تعطیله، کسی نیست، یواشکی بریم مثلا این بازار مغازه‌ای رو بزنیم. گوغا شما سرقت حتما اهل این کارا نیستید. فرمود تو به من میگی سرقت از یه مغازه نکنه، وقت من چطور سرقت از بیت المال رو روا بدارم؟ مغازه طرفش یه طرفه، سرقت علی یالن بده، ولی کسی که دزدی از یه مغازه میکنه طرف حسابش یه نفره، اون که از بیت المال سرقت میکنه طرفش همه مردم و همه مظلومین هستن. به هر حال امیر مؤمنان سلام الله علیه فرمود ما اینجوری میجنگیدیم، طرف مقابلمون برادرمون بود، پسر هر کی باش، خود رسول خدا مگر نبود، این طرف پیامبر بود، اون طرف ابو لهب بود دیگه، تبت ید و ابی لهب، این طرف حمزه بود، اون طرف شیبه بود، نزدیکان با هم میجنگیدن. تا میرسد به اینجا، ولقد کان الرجل مننا والآخر من عدونا یتساولان تساول الفحلین، یکی از این طرف این لشکر اسلامی که از طرف لشکر کفر با هم می جنگیدن مثل دو مرد فحل، اونا قوی بودن اینا هم قوی بودن، یتخالسان انفسهما ایهما یسقی صاحبهو که اصل منون، هر کدام تلاش میکرد که اون دیگری رو از بین ببره، به قتل جنگ دیگه به قتل برسانه. از اینجا رو خواهش میکنم بینندگان بیشتر عنایت کنن، عزیزانی که با تأخیر بیننده هستن، خطبه 56 نهج البلاغه، فمرتن لنا من عدونا و مرتن لعدونا من، گاهی دشمن پیروز میشد گاهی ما پیروز میشد، همیشه ما پیروز نمیشد،
جنگ دیگه جنگ. یا اونا پیروز میشن،
در بدر ما پیروز شدیم، در احد اونا پیروز شد، یه جا ما پیروز میشدیم یه جا اونا پیروز میشد. فلما را الله صدقنا، چی شد؟ در مجموع لشکر اسلام پیروز شد، بالاخره اگه بناس یه روز اینا یه روز اونا که به نتیجه نمیرسه. فلما را الله صدقنا انزل بعدونا الکبت و انزل علینا النصر، خدا دید ما راست میگیم، صداقت داریم، خدا صداقت رو یاری کرد. لما را الله صدقنا، خدا دید ما راست میگیم، و اگه همینجوری بخواد این جنگو ادامه پیدا بکنه، یه روز ما پیروز بشیم یه روز اونه که به جایی نمیرسه که آخرش، مرتن لنا مرتن لعدوه،
همینجوری باید ادامه داشته باشه،
نداره که این جنگ نشود. لما را الله صدقنا، خیلی مهمه آقای شریعتی، خدا یعنی حتی با انبیاء خودش با مجاهدین صدر اسلام قرار نداره، قرار خاصی نداره مگر اینکه صداقت رو در اونها ببین. اگر صادقان جنگیدن، اگه خب انبیا معلومه خب صداقتشون روشنه، ولی این مردمی که باشون همراه هستن چی؟ اگر صداقت رو در اونا دید خدا یاری میکنه، ولی یاری نمیکنه. لما را الله صدقنا انزل بعدونا، دشمن ما رو ذلیل کرد نابود کرد، و انزل علینا النصر حتی استقر الاسلام ملقیا جرانه، تا اینکه اسلام مستقر شد و اسلام پیروز شد. قبل از اینکه این بقیه رو بخونم یه جمله رو عرض بکنم، ببین پس اگر بخوایم تو اون آسیب‌های انقلاب پیام از امیر مؤمنان سلام الله علیه بگیریم، آسیب یک انقلاب چیه؟ عامل موفقیت صداقت. آسیبش چیه؟ بی صداقت.
بله و دروغه.
اگر مردم ما صداقت داشته باشن پیروز میشن. مردم ما در 20 بهمن سال 57 در موقع انقلاب صداقت داشتن، صادقانه به میدان اومدن، واقعا صادق، امام ما صادق بود، مردم ما صادق،
خدا متعال یاری کرد،
خدا یاری کرد، خدا قرار گذاشته بود. رژیم پهلوی صداقت نداشت، دروغ میگفت، ظلم میکرد، جنایت میکرد، فقط به جیب خودشون، به فکر جیب خودشون بودن. خدا دید امام راست میگه، خدا دید امت راست میگه. این همین عبارت امیر مؤمنان رو میشه بخونیم، لما را الله صدقنا، خدا دید ما راست میگیم، مردم ما راست میگن، خدا مردم ما رو پیروز کرد.
کاملا مشخصه، مخصوصا تو این ایام که جادر تشکر بکنیم از تمام شبکه‌های تلویزیون و رادیو، تصاویر اون راهپیمایی رو که می‌بینی کاملا این صداقت موج میزنه.
و در زندگی خود امام، من یه خاطری از امام رضوان الله علیه بگم. ببین الان نمی‌خوام خاطره فقط بگم، حالا بحث خیلی هم خوبه خاطرات انقلاب، ولی الان بحث ما خاطرات نیست، می‌خوام نتیجه بگیرم، می‌خوام امروزمون تطبیق بدیم. بله، اگر امروز همون صداقت رو امت ما داشته باشه، مردم ما داشته باشن، مسئولین ما داشته باشن، باز پیروزی هست. نداشته باشیم، خدا با کسی تعارف نداره. این نهج البلاغه است دیگه، خدا با کسی تعارف نداره. اینو فراوان این آیه رو همه بینندگان عزیز هزار بار شنیدن، بلدن، 5 تا آیه حفظ باشن، یکیش اینه: ان الله لا یغیر ما بقوم
حتى یغیروا ما بانفسهم.
خودشون دست به تغییر بزنن صادقانه. در حالات امام، داستانی که میخوام از امام بگم رضوان الله علیه، امام خب در فرانسه بودن، در نوفل لشاتو بودن، هجوم خبرنگارها بود اونجا برای گزارش از زندگی امام و کارهای امام، و ده ها صد ها خبرنگار هر روز در اونجا حضور داشت. یه خبرنگاری آمده بود، گفته بود که من میخوام از زندگی 24 ساعت امام یه مستند درست بکنم. امام موافقت کرده بود. باش، خلو مستند که نمیشه، این 24 ساعت دوربینا رو مثل این عزیزان ما که خسته میشن اینجا نگه دارن 24 ساعت که نه، باید بالاخره یه مستند یه ساعته یه جوری تمامش بکنن. گفته بودن خب آقا مثلا شما حالت مطالعه به خودتون بگیرید، یه کتاب بگیرید مطالعه، ما فیلم برداری میکنیم، یه آقا دارن مطالعه میکنن. باش، این کتاب آورده بودن مطالعه، این کمی روی این تخته دراز بکشین بخوابین، میگیم این حالت خواب امام بودن. باش،
برش های زندگی.
آقا مثلا چند نفر از دوستان اصحاب یارانتون بیان خدمت شما، با هم صحبت کنید، ما بگیم این حالته، همه رو قبول. آن قضا خوردن شما، یه سفره پهن کرده بودن، گفتم آقا مثلا قضا بخوریم، ما فیلم میگیم، آقا این قضای ساده امام هست، سفره پهن کرده بودن. خب وقت قضا نبود که، این نونو ماستی گذاشته بودن، گفته بودن شما همین نونو ماست رو میل بفرمایید. بعد ما امام فرموده بود نه، اینو من حاضر نیست، این دروغه، مگه من نون و ماس میخورم؟ مگه من زور بشه نون و ماس میخورم؟ من نون و خورش میخورم، غذا اینجوری نمیخورم. اینو میخواد به اسم غذای من، ناهار من،
مثلا من همیشه سفره‌ام اینجوریه،
این دروغه. ببینید، امامی که تو زوایای زندگی مراقب بود یک کلمه خلاف واقعیت نگه. نه، یه وقتی یادتون هست گفتم یکی از علمای یزد گفتن که ایشون انگشتر دست نمیکرد، انگشتر هر چی میگفتن آقا مگه نمیگید انگشتر اینقدر ثواب داره؟ گفتم چرا، منم قبول دارم ثواب داره، ولی اگه من انگشتر دست بکنم میترسم مردم فکر کنن. من میخوام بگم تمام مستحبات رو انجام دادم، نه من نماز شب میخونم، من قرآن میخونم، من دعا با حمزه میخونم،
انگشترم دست میکنم.
میترسم یعنی چی برداشتی بشه و این نفاقه و این دروغه. من نمیخوام اینجور القا بکنم به کسی که منو میبینه،
یعنی اینقدر این حسگرها حساس بوده.
امام اینجوری بود، امام واقعا صداقت داشت. امروز مردم ما، امت ما، مسئولان ما اون صداقت رو دارن؟ همون صداقت درجه یک رو داریم؟ مردم ما دارن، مسئولین ما ندارن آقای شریعتی به اون درجه، اون انتظاری که از یه حاکمان اسلامی ما میخواییم،
در تراز جمهوری اسلامی
باشه. الان ببینید چقدر مطالبی مردم میگن، فردا وعده هایی میدن خلاف در میان. زندگی های خودشون رو وقتی مقایسه میکنید با طبقات محروم، فاصلش خیلی زیاده. حالا میرسم بخش دوم بحث خودم. مردم ما همینطور، مردم ما در انقلاب واقعا صادقانه بودن دیگه. حالا اونایی که یادشون هست میدونن اصلا همه با هم بودن، همه دست به دست هم میدادن یاری بکنن. الان اون صداقته، من باز تقدیر میکنم، هم که شما فرمودید منم دیدم این حضور مردم رو، ولی اون صداقته نباید کمرنگ بشه، گاهی کمرنگ میشه. من دو تا مثال بزنم. یه مثال همین روزا، الان توی این بحثه گرانی ها و مشکلات اقتصادی، حالا مسئولیت هایی که حاکمان دارن ما میدونیم، معلوم هم هست، بارها هم گفتیم، حالا اشاره میکنیم. خب اون جور که باید عمل بکنن که عمل نمیکنن. حالا تو همین بحث گرانی ها واقعا دولت وظیفه خودش رو عمل میکنه. من اخیرا دیدم میگن اصلا گرانی ها به ما ربطی نداره، یا هیچ، اگه ربطی نداره که هیچ. حالا یکی از عزیزان میگه من بلیت گرفتم، بلیت هواپیما برای مشهد امام رضا علیه السلام، اون هفته گرفتم 240,000 تومان، همون پرواز رو این هفته میخوام بگیرم 240,000 تومان، الان میگن 340,000 تومان، هفته دیگه میگه 400,000 تومان. 500، خب بگه دلش میخواد. دلش میخواد من کسی میشه بگه آقا تو چرا دلت میخواد؟ مگر کسی نظارت داره بر این آژانس ها که بگه آقا شما چرا دلت میخواد؟ خود دلش میخواد.
پس اصلا این بی‌ثباتیه که این روزها داره ما رو اذیت میکنه در عرصه معیشت.
چقدر اینا به فکر هستن آقای شریعتی؟ ببینید خدا میدونه من یعنی چون بینندگان یقین دارن من واقعا آدم اصلا جناحی نیست، اصلا فکرم فکر جناحی نیست، عزیزان یقین دارن اصلا این بحثا نیست. من اثر دلسوزی میگم همه ما آرزوی موفقیت این دولت رو داریم. کی نمیخواد دولت موفق بشه؟ الان این دولت ایستاده در برابر همه این، ولی این دولت باید خیلی حواسش جمع بکنه، خیلی باید حواسش جمع بکنه، باید شب و روز نداشته باشن. یعنی وقتی مثلا مردم انتظار دارن آقای رئیس جمهور وقتی میان سخنرانی میکنن، مثلا توی یه ماه 10 تا سخنرانی از شما منتشر میشه، حداقل 8 تاش میگن آقا راجبه گرفتاری ها رو بگیرن یا گزارش بدن بگن ما بودیم، جلسه داشتیم، اینجوری بوده، میخواییم بهتر بشه،
خیلی دقیقه جدیشون باشه.
ولی الان گاهی میبینیم مثلا از 10 تا سخنرانی شاید 8 تا سخنرانیش این است که آقا ما فیلترینگ رو به تاریخ پیوست دادیم، دیگه اصلا فیلترینگ منتفی شد، نمیدونم داریم برنامه ریزی میکنیم خانوما برن ورزشگاه. ببین من کاری ندارم ما، ولی حرفم اینه، حتما آقای شما مشاورانی دارن، مشاورانشون دیروز میرفتن از مردم میپرسن آقا مشکل شما چیه؟ مشکل طبقات مردم اونم طبقات محروم چیه؟ فیلترینگ عمده مشکلاتشون همینه. عمده مشکلشون است که زنا برن ورزشگاه یا نرن، یه قدم جلو رفتیم یا نه، و همین مشکل هم دغدغه روزمره دارن. عرض کردم همه ما موفقیتم واقعا کسی غیر از این نمیخواد، ولی مسئولین با صداقت باشن، مردم هم با صداقت. از هرش کنم یه چیزای آزاد آزاده، هر کس هر جوری، حالا کسی انصاف داره کمی منصفانه برخورد. من مثال اینو زدم، این مثال بود و الا حالا الان بینندگان میگن آقا شما چطور این مثال، هزار مثال دیگه که مردم الان مثلا بده بگیم، حالا به هر ترتیب از ضعیفش خیلی فاصله نگرفتیم، نمیخوایم تلخ بشه کام مردم خوبمون مردم، ولی به هر حال زندگیشون تلخ نباشه. مردم ها باید با اون صداقته باشه، حالا دولت جای خودش، مردم ما چی؟ اون صداقته رو دارن؟ تو 57 که همه میگفتن آقا ما نداریم بده به دیگری، نداریم عیب نداره، ولی تو بده به دیگری،
یعنی همدلی و یکدلی.
در تاریخ اسلام نیست که میگن چند تا مجروح افتاده بودن آب آوردن برای اینکه گفت اون از من تشنه تره، اون از من تشنه تره، اون از من تشنه تره. الان تو این بحث گرانی ها خود مردم، خود بازاری ها، خود کسبه، خود تجار، خود صنعتگران، همش هم که دولت نیست که، دولت یه عددیه، باید نظارت داشته باشه، قوی هم داشته باشه، اونا کوتاهی نکنن. ولی مردم چی؟ اینایی که ارزا رو بردن آوردن دارن اینجوری میفروشن، اونی که کاسبی که تا میبینه آقا یه فرصتی هست نرخو به هر مقداری که بخواد گرون کنه میتونه، اون تولید کننده ای که میبینه الان آزاد دیگه هر جوری میخواد انجام،
اونایی که مردم فقط خودشون رو میبینن،
یعنی مردمم باید در آقای کاسب، شما کاسب جزئی هستن، یه مغازه محلی از شما تا اون تولید کننده درجه بالا یه کمی کنار بیایم، انصاف داشته باشیم، اگه راهی داره از سود خودمون بزنیم. اگر من دارم نهج البلاغه میخونم، اگر راست امیرالمومنین میگه اگه راست گفتید خدا پیروزتون میکنه، امروز اگه ما صداقت 57 داشتیم حتما در برابر استکبار جهانی موفق میشیم. هر چی صداقت کمتر بشه به همون مقدار بیشتر معطلیم. الان که معطلیم دیگه، الان با اون سرعت
خدا کمتر میشه،
نصرت خدا کم میشه، چون صداقت نیست. اون کاسبه سعی میکنه بالاخره زندگی خودش به هم نخوره، اون تولید کننده میگه آقا به من چه، من باید فکر نمیدونم تولید بعدم حالا الان گرونش بکنم تا ببینیم بعدن چی میشه. هر کسی به فکر یه نمونش. من یه مثال دیگه بزنم، بارها گفتم آقا شریعتی ببینید ما ننشستیم اینجا که یه چیزی بگیم که مخاطب راضی باشه. اگر روزی برسیم به اینجا که اساس صحبت ما این باشه که مخاطب بپسنده، اون دیگه حرف دین نمیشه. نه، یه چیزی بگیم گاهی مخاطب میپسنده گاهی نمیپسنده. من یه مثال میخوام بگم شاید نپسنده. خب ببینید گاهی مثال من استفاده کردم از این، سالهای قبل وقتی آمدن گفتن آقا یارانه ثبت نام بکن، تمام علما تمام مراجع اطلاعیه دادن، مسئولین پیام دادن آقا تو رو خدا این یارانه ها رو کسانی ثبت نام بکنن که نیاز دارن، هر کی نیاز نداره ثبت نام نکن. این 80 میلیون ثبت نام کرد،
بعضی هم ثبت نام نکرد،
اگر بعضی هم ثبت نام نکردن یا جا افتادن یا خیلی نادر، خیلی نادر قبول دارم، تقریبا 2-3 میلیون میگن. الان آماری که دادن میگن 5-6 میلیون چقدر فقط خارج نشینا خارج کشور اونا ثبت نام کردن. الان آقا میگه آقا شما لازم نداری، تری که دارن میگه لازم نداری، شما بیا از این صرف نظر کن برسه به من. حتی پیشنهادم اینه، به نظرم اگه بخواد کن مستقیم، اگه مردم باور بکنن آقا ما بر نداریم، مستقیم میره مثلا فرض کن کمیته امداد، باور کنید مردم با جان و دل میده، ولی میترسن میگن ما برداشت نکنیم بره برای دکوراسیون مثلا فلان سازمان فلان وزارتخونه که هر روز دارن مدلاشون عوض میکنن، هر روز دارن. اگر اونا راست گفتن، اینا راست گفتن، خدا پیروز میکنه. امام اینجوری بود. من یه قصه از امام رضوان الله علیه بگم، به هر ترتیب 20 بهمن با نام امام گره خورده. من تقریبا 7-8 سال پیش، شاید این قصه برای بینندگان جالب باشه، 7-8 سال پیش در خدمت یکی از اساتید رفتیم محضر آیت الله عظما سیستانی.
خدا حفظش.
به احترام اون بزرگوار ما هم یه حاشیه نشسته بودیم. به احترام اون بزرگوارش شروع کرد 40-45 دقیقه 50 دقیقه صحبت کردن مفصل. آقای شریعتی خدا شاهده ما افتخار میکنیم، 3 مرتبه این مرجع بزرگوار وقتی میخواست مثال بزنه به اینکه چطور انقلاب شما پیروز شد، از زهد امام تعریف میکرد.
تازه خود آقای سیستانی که چقدر
زندگی زاهدانه خود ایشون داره که من یه بار اشاره کردم، ایشون این عبارت ایشون بود بدون یک حرف کم و زیاد. فرمودن من 56 سال نجفم، اون سال الان شده 60 سال مثلا، 56 سال نجفم، من می دیدم تمام مردم عراق می دیدن، تمام مردم نجف می دیدن. تو این 15 سالی که امام در نجف بودن، خادم امام صبح از خانه می آمد بیرون، یه سبد دستش بود، یه 2 سیر گوش می خرید، یه چند تا بادمجون می زشت تو این سبده، می برد خانه امام. کل زندگی امام همین بود، اینو می دیدن مردم. ایشون می فهمد با اینکه امام پول داشت، چون من خوندم امام واقعا هم امام داشت، من از امام جمعه خمین شنیدم که بعد از انقلاب امام رضوان الله علیه ایشون رو خواسته بودن، فرمودن اصلا من نمیدونم خمین ارث زمین موروثی پدرم چیا دارم، خیلی زمین داشتن اونجا، هر چی هست ندیده اصلا نمیخوام، هر چی هست برو تقسیم کن بین نیازمندان. ایشون رفته بود خیلی زیاد، اول اولویت رو داده بود خانواده شهدا، بعدم فقرا و بیچاره ها داده بود. امام پس داشت
ولی دلبستگی نداشت،
ولی اصلا استفاده هم نمی‌کرد. ببینید امام می‌فرمود، گفتن آقا تو اون گرما بریم کوفه، می‌فرمود مردم ما ندارن، مردم من تو ایران امکانات ندارن برن ییلاق. امام نمی‌رفت تو کوفه نجف، تو حالا کوفه کمی هواش بهتر بود، می‌گفت نه مردم من ندارن،
حتی کولر و پنکه تو خاطر
استفاده نمی‌کرد. الان مسئولین ما اینجوریان، آقا شما مسئولی، حلال حلال حلال، مثلا ارث پدر به ادرسی، ولی مردم ندارن. اینکه خود امیر مؤمنان میفرمان لعله یتبیق بالفقیر فقر، تو نهج البلاغه میفرمان من ساده زندگی میکنم، لعله یتبیق بالفقیر فقر، فقیر فقرش او رو به خروش نیاره. اگر فقیر دید بالاترین مقام کشوری نداره، ما هم نداره، الان گرفتاریه دیگه، مشکلات. آقا الان ما برای گوشت اینترنتی ثبت نام میکنیم، وزرا هم الان اینترنتی ثبت نام میکنن تا گوشت گیریشون بیاد. اگه اینجوری باشه ممکن نداریم دیگه، ما نداریم. الان رستوران مجلس شورای اسلامی هم هیچی پخت و پسش نمیشه، اونجا هم اینترنتی ثبت نام کردن، اگه گوشت برسه یه چیزی درست میکنن. اگه این بود مردم میگن عیب نداره،
همه با همین،
ما نداریم. الان برید تو قوه قضاییه اونجا هم هیچی نیست، اونا هم تمام از رئیس قوه قضات همه اینترنتی ثبت نام کردن تا گوشت برسه بهشون. هم یه قوه نداریم، هیچ که نداره، عیب نداره، ایستادیم مزد مقاومتمون عیبی نداره، ولی که در نه ما اینترنتی باید ثبت نام بکنیم، بقیه اصلا هیچ احساس نمی کنن تغییری کرده. امام داشت استفاده نمی کرد، لعله یتبیق بالفقیر فقر. امام رضوان الله علیه آقای سیستانی 3 مرتبه توی این اتولوزم سیستانی 3 مرتبه از زهد امام تعریف میگه. این که رمز موفقیت امام، این که امام رو مردم پسندیدن، این زندگی امام. باز من بگم ای عرض کردم مثلا بهمن بدون این دهه فجر بدون نام امام معنا نداره. به تعبیر امام معظم رهبری انقلاب بی نام خمینی شناخته شده نیست در هیچ کجای عالم.
خدا رحمت کنه حضرت
امام. در خاطراتشون هست یه وقتی مرحوم حاج احمد آقا رضوان الله علیه به امام گفته بود آقا این خونه شما، این محلی که مردم میان میرن رفت آمد میکنن، محله این خونه شما فرشش کامل نیست، زیلو بوده، نه اینکه حالا زیلوش کامل نیست، نصفش زیلو نصفش هیچی نیست، مردم هم مراجعه میکنن، اجازه بدید ما اون طرف رو زیلوشو کامل بکنیم، فرش خونه شما کامل باشه. امام فرموده بود نمیخوام. اصرار کرده بودن امام فرموده، اصرار کرده. امام فرموده بود چه خبره، من اینجا خونه صدر اعظمه، خب فرش نداشته باشی. حاج احمد آقا گفته بود آقای حرفای میشه، صدر اعظم کیه، اینجا خونه امام زمانه. امام فرموده بود امام زمانم معلوم نیست خونش فرشش کامل باشه. امام زمان خدا رحمت کنه بر ماهای قرهی پیرمرد بود، از دنیا رفت اخیرا،
خدا رحمتش کنه.
کل مسائل مالی امام دست ایشون بود. آقای شهید باور بکنید من بدون مبالغه میگم، من هر وقت این خاطره رو میگم تنم میلرزه. کجا بوده امام، چیکار میکرد، این چه صداقتی بوده، این چه راستی بوده. مرحوم آقای قرهی بدون خاطراتشون هست، نمیشه امام فرموده هر خرجی میخواهید تو این خونه بکنید باید به من بگید، هر خرجی، مسئول مالی دفتر امام، ولی میگه خرج میخواهید باید به من بگید. ما یه موقع بدون نظر امامی کلید این پنکه، این پنکه های سقفی کلید نداره.
بله.
این کلیدش خراب شده بود،
عوض کردم.
حالا عوض کردم، حالا این کلید خراب شده که باید عوض بکنیم دیگه، نگفتیم به امام. امام که فهمیده بودن فرموده بودن تو با آقای قرهی، خیلی پیرمرد محترم بود امام، خیلی بهشون علاقه داشت، فرموده بود تو و احمد دست به دست هم دادید که منو جهنمی کنید.
در این حد
تو و احمد هست تو خاطرات امام، تو و احمد دست به دست هم دید که منو جهنمی کنید. چرا به من نگفتین این کارو کردی؟ مگه نگفتم خرج مالیتون رو خونم باید به اطلاع رم بشه؟ همین جمارانشون نبود، تا روز آخرشون اجازه ندادم کسی اینجا دستکاری بکنه، سفید کنه، گفتم تو من هستم کاری حتما دارید. امروز مسئولین ما همینطورن، امروز رده های بالا همینطور، اصلا وزارتخونه ما همینه، ادارات ما همینه. آدم تو بعضی از این مناطق که میره، پایین شهرها که میره، محله های پایین که میره، خانه هایی رو که میبینه، امام راست میگفت در اوج صداقت. مردم ما هم اگر صداقت 57 داشتن، امیر مؤمنان میفرمان لما را الله صدقنا انزل به عدونا الکبت و انزل علینا النصر ولامری، الله اکبر. حضرت آخرش قسم میخوره ولامری، گلایه میکنه از مردم زمان خودش امیر مؤمنان، ولامری لو کنا نعتی ما اتیتو. امیر مؤمنان به اصحاب خودش میفرمان فهم شما شل عمل میکنید، خوب به میدان نمیایید، شما اونجوری که من میخوام نیست. گلایه داره امیر نهج البلاغه، فراوانه گلایه های امیر مؤمنان از اصحاب خودشون. من یه وقت جمع کردم شاید 50 مورد یا اشباه الرجال معروف ترینشه.
بله.
خیلی فراوان، یکیش اینجا فرمون لو کننا نعتی ما اتیتم، اگه ما میخواستیم مثل شما انقلاب بکنیم، اگه ما می‌خواستیم مثل شما به جهاد بریم، اگه ما می‌خواستیم مثل شما با دشمن بجنگیم، امیرالمؤمنان می‌فرماند ما قامل دین عمودا ولخذر للایمان، اصلا ستون اسلام برپا نمی‌شد اگه ما خواستیم مثل شما عمل بکنیم. ما اینجوری که شماها دارید میاد به میدان، ما می‌خواستیم ما قامل دین عمودا ولخذر للایمان عود، اصلا درخت اسلام سبز نمی‌شد. و ایم الله هشداره، عرض کردم تعارف نداره، موفقیت ها رو بگیم، آسیب ها رو هم بگیم، مراقب باشیم. و ایم الله لتحلبنها دما، فرمود اینجا که شما دارید عمل میکنید، از این شطور شیر نمیدوشید، خون میدوشید. لتحلبنها دما و لتتبعنها ندم، آخرش هم پشیمونی براتون بدون.
اگر از این راه منحرف بشید،
اگر این مسیری که اینجوری دقیقاً اون مسیر صدر اسلامو نداشته باشید، اون صداقت صدر اسلام، اون ایمانی که اونا داشتن، اون صداقتی که اونا داشتن. یه تعبیر دیگه باز امیر مؤمنان، نمیدونم میرسیم اینو من بخونم یه تعبیر، یا
بله بفرمایید
بخون
بشنوید. ببینید مشرف
حضرت این خطبه نامه سوم نهج البلاغه امیر مؤمنان سلام الله علیه است، اون ساده زندگی کردن خود امیر مؤمنان، عرض کردم حاکما داشتن، مردم هم باید داشتن، صداقت 57 همدلی 57 ساده زیستی های 57
یکی بودن های 57
نداریم اونا رو. ببین عرض کردم مردم ما خیلی خوب تعارف که نداره که دیروز با همه گرفتاری ها کمیش نیزشن. من دیروز راهپیمایی خانم سال خورده آمد پیش من گوه آی سنی بگو به مسئولین گرفتاری ها شو که من با 500,000 تومان سرپرست خانوادم چند تا بچه دارم دارم با 500,000 تومان با این گرفت گفت بگو من اومدم امروز زودم اومدم راه بیمایی ولی به این معنا نیست که از شماها راضیم. خیلی ها دیروز این حرف رو زدن که ما اومدیم به خاطر خدا اومدیم به خاطر نظام
به خاطر اعتقاد و آرمان
به خاطر شهدا اومدیم به خاطر پیام رهبرمون اومدیم ولی بگید این به معناش رضایت‌مندی هست شما خیالتون راحت هم که آقا به به دیدی که مردم نه آقا نشانش رضایت شما نیست. اگر زهد 57 گذشت 57 همدلی 57 صداقت 57 معنویت های 57 اون معنویت ها رو امروز ما داریم. خب به هر حال بخونم امیر مومنان سلام الله علیه یکی از قضاتشون خبر دادن به یکی از به امیر مومنان که آقا یکی از قضات شما یه خانه گران قیمتی خرید. خب این قاضی حق نداره خونه گران قیمت بخره، حق داره دیگه. اگه مال حرام باشه بله، مال حلال باشه چه اشکال داره؟ اشکالی نداره. ولی همون که عرض کردم امیر مومنان فرمود باید با مردم لکیلا یا تبیق بالفقیر روزی که هیچ کس نداره شما هم نداشته باش. وقتی این ببینی الان این آقا یه پراید سوار شده که 6 دفعه تو را نگهش میداره خاموش روشن میشه تا بتونه اینو هولش بده ببره، لازم نیست شما به بنز نمیدونم میلیاردی بیای ولو مال دولته ولو مال خودت نیست ولی یا اصلا مال خودت از راه حلال
چند تا پله به خاطر مردم بیا
پیاده بیا ساد دردشون رو احساس بکنی. همیشه گفتن سواره از پیاده خبر نداره. عرض کردم اشتباه نشه، ما نمیخوایم بگیم آقا محدودیت ثروت نه، اگه از حلال باشه هیچ محدودیت، ولی پیاده از سواره خبر نداره. وقتی من شکمم سیر بود من یه بار برام پیش نیومده که بچه‌م رو دستم بمونه نسخه نداشته باشم براش. من یه بار پیش نیومده برام که بچه‌م رو دستم باشه میخوام برام بیمارستان، پول ندارم برام بیمارستان، پذیرش بیمارستان پشت پذیرش بیمارستان نشستم دارم گریه میکنم، ندارم هیچی تو کارتم نیست، 10,000 تومانه میگم 5,000,000 عمل جراحیه و فرزندته که آدم همه زندگیشو میخواد بده برای فرزند. وقتی من اینجوریام اون آقایی که اصلا اینا به مخیلش نمیاد اشکالم از حلال اصلا این حرفا براش مطرح نیست تو زندگیش اینا پیش نمیاد، او نمیتونه درد من احساس بکنه. درد من امیر مؤمنان یه جمله‌ای بگم حالا ببینم میرسم اینو بخونم یا نه، یه جمله‌ای داره خیلی عجیب. الله اکبر. جنگ جمل تمام شد، خواهش میکنم بینندگان اگه تو بحث امروزمون حال تا اینجا که همش کلام امیر مؤمنان بود و همش ارزشمند بود به ارزش کلام امیر، اگر هیچی نبود جز همین یه جمله بر امروز ما بس بود.
چی اون یه جمله؟
جنگ جمل تمام شد. خب خیلی حضرت ناراحت بود که چرا باید جنگ جمل پیش بیاد. جنگ جمل یه جنگ داخلی بود دیگه، هر سه جنگ جنگ داخلی بود، ولی خب جمل باز تفاوت داشت. صفین طرفش معاویه بود، خب معاویه ادعای حکومت داشت برای خودش، قبول نداشت حکومت امیر مؤمنان سلام الله علیه، اون یه بحثی. اما جمل کیا بودن؟ امثال طلحه و زبیر هایی که ادعا داشتن، البته حالا طلحه و زبیر هم در اون قامت نبودن، در اون حد نبودن، از همسری پیامبر استفاده کردن و مردم رو تحریک کردن و جنگ جمل رو انداختن. شیخ مفید رضوان الله علیه می نویسد در جنگ جمل 30,000 نفر کشته شد، 25,000 نفر جملی ها، 5,000 نفر از یاران امیر مؤمنان به شهادت رسیدن. تمام جنگ که تمام شد آقا آمد یه درد دلی کرد با مردم، با مردم بصره.
بله.
فرمود ما یا اهل البصره ما تنقمون منی، میشه بگید عیب و ایراد حکومت من چی بود که با من جنگیدید؟ کجای حکومت من اشکال داشت؟ بگید اینجاش اشکال داشته من اسلام بکنم. اشار الی قمیصه، حضرت یه پیراهن کهنه بر تن داشتن، اشاره کرد به اون پیراهنشون. فرمود والله انهما لم ان یه عبا و پیراهن، انهما لم ان غزل اهلی بالمدینه، به خدا قسم این پیراهن و این عبا رو از بیت المال شما بر نداشتم، اینقدر من از بیت المال سهم نگرفتم، به خدا این دست بافت اهل خودم هست در مدینه برام بافتن، مال خودم است، ثروت شخصی مال خودم. اشار الی سرته فیها نفقته، سره این کیسه، یه کیسه خرجی حضرت تو این کیسه ریخته بود.
کیف پول امروز.
کیف پول امروز. اشار فرمودن این کیسه ماهی الا من غلتی بالمدینه. به خدا این خرجی من از بیت المال بر نداشتم. خرجی من از بیت المال بر نداشتم. این درآمد خودم هست در مدینه زمان 25 سالی که حضرت خانه نشین بودن، کسب و کار و زراعت از اونجا از اون برداشت کردم. این مقدار من از بیت المال شما بر نداشتم. پس ما تنقمونم اینی. ای به حکومت امیر مومنان رو بگید چیه؟ امیر مومنان رو بگید چیه؟ برای چی با من جنگیدی؟ برای چی وقتی طلحه و زبیر پرچم برداشتن و اون کسی که دنبال اینها بود، برای چی این همه 30,000 خون، 30,000 نفر کشته بشن؟ جرم من چی بود؟ بعد این جمله رو فرمودن. فرمودن نگاه کنید به زندگی من. آقای شریعتی واقعا الان آدم نمیدونم دیالو خجالت میکشین بخونیم اینا رو. میگن آقا چیکار دارید سیره علوی حکومت امیر، هر چی بوده چه ربطی به ما داره امروز؟ فرمود کل زندگی من رو نگاه کنید. ان خرجت من عندكم به اکثر مما ترون فانی عند الله من الخائن. اگه روزی که رفتم چیزی به زندگیم اضافه شد، من به شما خیانت کردم. و علی خیانت نکرد به من. نگید آقا مگه کسب درآمد و مگه حقوق؟ نه، امیرمونان حقوق داشت،
دوستش با مردم باشه،
ولی اصلا حقوق اونقدری نبود که در اون زمان بتونه حضرت جمع بکنه. و اگرم حقوقی بود بلافاصله با اون گرفتاریایی که میدید به دیگران میداد. این صداقت امیرمومنان سلام الله علیه. قسم خورد فرمود ببین اگه چیزی بزندی، خب آقا اگر همچین حاکمی با این صداقت، چرا باز بعضیا مخالفت کردن؟ اون داستان معروفی که طلحه و زبیر معروفه، میگن وقتی آمدن با امیرالمومنان یه مذاکره‌ای بکنن ببینن میشه با امیرالمومنان کنار اومد یا نه. دنبال پست و مقام بودن، معروف این قصه. وقتی نشستن سهم‌خواهی کنن، وقتی نشستن امیرالمومنان فرمود صبر کنید، صبر کنید. چراغ عوض کردن، چراغی که روشن بود عوض کردن. گفتن چرا عوض کردید؟ فرمود چراغ بیت المال حساب بیت المال نشتم می‌کردم. شما اومدید صحبت خصوصی شخصی با من دارید، این دیگه الان نمیشه با اون. چرا اصلا رفتن؟ گفتم ما جوابمونو گرفتیم،
شمع بیت المال را خاموش.
اصلا نمیخواد آقا ما جواب، ما اگه اینه ما جوابمونو گرفتیم. و الان اصلا جذاب نیست بگیم آقا تو این خبرها دیدی، یه خبرایی که میادن تون تون میخونه دیگه، شما مثل ما خبرها تون میخونه.
بله.
مثلا میاد گمرک فلان جا اختلاس چقدر، 3,000 میذارم چیز مهمی رو ردش کن بره، نمیدونم فلان بانک نمیدونم 5,000 میلیون، این که چیزی نرد کن بره.
اینا آسیبایی که تو دهه
اصلا نگاه نمی کنیم اینا رو.
بله.
ببینید وقت امیر مؤمنان سلام الله علیه چراغه رو عوض کرده و اونا جواب خودشونو گرفتن، گفتن اگه اینه ما نمیخوایم. من یه خبری خوندم تازگی ها، این جمله رو بگم عذر میخوام به محضر قرآن شرفیاب بشیم. یه خبری خوندم، بعضی از مسئولین گفتن، گفتن در اینجا در ایران ما 23,000 بانک داریم، 23,000 بانک شعبه داره در سراسر کشور. خودشون گفتن، من خبر که ما که خبر نداریم، از نظام بانکی خبر نداریم. نوشتن 11,000 تاش اضافه است، 23,000 تا 11,000 تاش باید هست بشه، اضافه است، بی خودی تحمیل بر مردم، بر مردم دارن به خودی خرجشون. من حرفم اینه اگر این مردم با این صداقت با این خوبی الان واقعا هر چی بگیم از این حضور، میگم مخصوصا تعبیری داشتن رهبر انقلاب که جشنای انقلاب‌های دنیا یه چیز تشریفاتی، چهار نفر میان ارتش رژیم، اینجوری نیست.
40 سال حضور با
امروز میگیم آقا شما ای مردمی که دیروز اومدید، شما حرفتون چیه؟ چی میخواستید؟ کجای کار مشکلی که ما اون مشکل رو برطرف بکنیم؟ خب این بده وقتی یه مرجع بزرگوار بیاد بگه آقا اون جمله‌ای که وقت من نقل کردم، خدا مسلمان که هیچ، گرفتار کافر رو گرفتار بانک نکن. مسلمان هیچ، خدا کافر رو گرفتار این بانک نکن. خب بریم از این مردم بپرسیم میگم مشکلتون چیه؟ از کجا ناراضی هستی؟
از کجا گلایه مندی؟
اگر به این صداق من یه دونه عامل، پس آسیب ها رو بخوایم بررسی کنیم، یکیش این است که مردم صداقتشون کم بشه. تعارف هم نداریم، همه هم گردن مسئولین نگذاریم. مدیران ما همین مردم هم. فرمانداری ما همین مردم هم. استانداری ما همین مردم هم. الان ما چقدر 4 میلیون کارمند داریم؟ میدونید آمار رو؟ یعنی اول برج که میشه، اول برج که میشه چند روز دیگه دولت 8,500,000 نفر حقوق بگیر داره. لذا خودشون آمار میدن، میگن تقریبا همه درآمد دولت همه که مثلا 80-90% خرج هم خودشون میشه، یعنی خودشون در میارن خودشون هم خرج میکنن. همون 8,500,000 4 میلیونش الان سر کارن، 4.5 هم بازنشستن. صبح دولت میخواد حقوق بده، اول ما میگه 4.5 میلیون شاغل داره.
خیلی زیاده.
حالا حرفم اینه، این 4 میلیون کیا هستن؟ خب منم دیگه، شمایی دیگه، این آغاز اون آغاز، همینا هستیم. اگر این مجموعه صداقت رو داشتیم، اگر مردم صداقت رو در اوج داشتن، اگه کاسبه تاجره خانم خانه‌دار، چند جلسه قبل نگفتم التماس کردم خانم محترم پول داری؟ شما هم سهم داری؟ نگو با عجب امروز آقای حسینی خوب صحبت کرد، چیزی رو خوب صحبت کرد. شما پول داری کنار، ارث بد رسیده، برای چی این ارث رو میذاری بانک سودش رو بگیری؟ این ارث رو بذار، پول رو بذار بیچاره ازش استفاده کنه، یه صندوق قرض الحسنه بذار، به کسی وام بده، یه گرفتاری. اگر صداقت 57، زهد 57، ایمان 57 به نتیجه میرسیم. انشالله برسیم به ایمان‌ها و صداقت‌ها و زهد و معنویت 57 انشالله.
دیشب حقیقتش حالا بدون تعارف بگم، وقتی این تصاویر حضور پرشکوه مردم رو در جای جای میهن پهناور اسلامی اون میدیدم، زیر بارون، زیر برف، با این شور، با بچه کوچیک، پیر مرد، پیر زن، جوون، همه اینا بالاخره یک مطالباتی داشتن. خدا رو شکر کردم که جز مسئولین این مملکت نیستم، واقعا گفتم حق این مردم رو ادا کردن خیلی کار دشواریه. و همینجا دعا میکنیم که انشالله به برکت نکاتی که آقای حسینی گفتن و دغدغه مدیران و مسئولین و دعای خیر مردم، انشالله خداوند به مدیرانمون و حاکمانمون و مسئولینمون توفیق بده برای خدمت به همین مردم. ما تلاوت قرآن رو انشالله آخر برنامه پخش میکنیم و حسن ختام ما خواهد بود آیات نورانی سوره مبارکه فجر. آقای حسینی باید دعا بکنند و نکات پایانی رو بفرمایند و انشالله خدا حافظی بکنیم.
خدا رو قسم میدیم به حق محمد و آل محمد، این مردم خوب رو تا آخر ظهور امام زمان ارواحنا فدا، که انشالله این انقلاب رو دست امام زمان ارواحنا فدا برسانن، موفق بداره مسئولین رو در خدمت به این مردم موفق بداره
انشالله.
خدا به حق محمد آل محمد، خیلی هم التماس دعا گفتن، خداوند رفع گرفتاری ها، پریشانی ها، با همدلی ها خدا کمک بکنه، خودمونم به داد هم برسیم. خدا به حق زهرا سلام الله علیها مرضیه، اونایی که سفارش کردن لباس عافیت بپوشن، به مسئولین ما توفیق خدمت، به مردم ما توفیق همراهی بیشتر عنایت بفرما
انشالله.
صداقت 57 رو در مردم و مسئولین ما خداوند روز به روز بیشتر بگرداند و قلب امام زمان از ما راضی بده
انشاءالله. خیلی خوب، من فقط مختصر یادآوری بکنم که انشاءالله دوم اسفند ما در شهر مقدس مشهد اختتامیه این دوره ختم قرآن ما برگزار خواهد شد. دعوت میکنیم از حضور همه دوستان و علاقمندان و خانواده بزرگ و صمیمی سمت خدا که انشالله با حضورشون بر شکوه اون جلسه بیفزایند. خیلی ممنون، متشکرم ازتون حاجای حسینی، خیلی ممنون از توجهتون. تلاوت قرآن امروز رو انشالله دوستان خودشون تلاوت بکنن، ببینیم دوستانمون برای حسن ختام چه تدارک دیدند و تا فردا از محضرتون خداحافظی میکنیم. متشکرم ازتون حاجای حسینی.
وأسألك